بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بلغنا على وعدهم أجمعين يا العون إلى يوم الدين. ادامه درس 63 بودیم. در حقیقت وجه امتیاز انسان از سایر جانوران نیز به همین داشتن کمال انسانی است، بلکه امتیاز در میان افراد یک نوع و یا انواع یک جنس باز برگشت به همین بینش هوش و معرفت است و نیز از این ادله مذکور نتیجه حاصل می شود که ادامه کلام حرف دیگر این ضبط ها تا اینجا صدا خوب می گیره؟ امتحان می کنید بعدا؟ خوبه؟ خب یکی دیگر از ادله تجرد نفس ناطقه که ما انسان‌ها انسانیتمون خلاصه در همین بدن مادی و طبیعی ما نیست، ما یک حقیقت دیگری به نام ماوراء طبیعت، متافیزیک، عالم تجرد داریم که مرتبه دیگری و حقیقت دیگری از همین انسانیت ماست، مرتبه دیگری از همین انسانیت ماست. باید حالا تعابیر درست‌تر باشه، مرتبه دیگری از همین وادی انسانی ما، انسانیت ما خلاصه بر همین پیکر و بدن ظاهری ما نیست. ما یک مشترکاتی با سایر موجودات داریم و یک وجه امتیازی ما از دیگران داریم. فرض کنید ما با جمادات، با بتع سنگ یک مشترکاتی داریم که اون اگه بزنیم تو باسکول چند کیلوه؟ چه بسا یه آدمی هم وزن همون باشه، 70-80 کیلو کمتر بیشتر، اون برای کفه میزان ترازو. پس ما در او با این مقدار مشترکی، او هم جسمی داره، ما هم جسمی داریم. سلام. از مرتبه جمادات که بالاتر می آییم در وادی موجودات، از نباتات با آنان هم مشترکاتی داریم، علاوه بر جسمیت که اون درخت هم مثل ما با اون سنگ مشترکیم، ما اون سنگ و اون درخت با هم مشترکیم، همه جسمی. لکن از جمادات یک مرتبه بالاتر اومدیم، یک نهالی رشد میکنه، بزرگتر میشه، فرزند انسان هم رشد میکنه، کودکان ما هم رشد میکنه. پس در رشد نباتی ما از جمادات یک مرتبه بالاتریم، ولی با نباتات مشترک. یک قدم جلوتر می آییم، با حیوانات نیز، با یک گوسفندی ما در جسم حیوانات با نباتات و با جمادات مشترکیم. قطع سنگی و درختی و یه گوسفندی و یک انسانی، همه جسمیم، لکن بالاتر از جسم نباتات رشد داشتن، بالاتر از صرف رشد بره گوسفندی هم مثل نباتات رشد دارن، کم کم مثل بچه انسان رشد میکنه، اینم مثل اون نهاد، مثل اون درخت. لکن گوسفند علاوه بر نفس نباتی، خواص نفس حیوانی هم دارد، مثل اینکه متحرک به اراده است، به ارادهش گاهی به محبت طمع میکنه، همراه ما میاد. شما با یه انسانی اگر خوبی کنید به شما محبت میکنه، یه وقتی اوقات تلخی کنید شما قهر میکنه، در یه درگیری تا میتونه مقاومت میکنه، نمیشه فرار میکنه. خب گوسفند هم همینجوری، شما یه دست علفی بهش بدید، غذایی بهش بدید، تمام میکنه همراه شما میاد. یک چوب دستی گیرید بهشون حمله کنید، جا خالی میکنه تا میتونه با شاخش، با سمش، یا بعضی از حیوانات با پوزه و بفرمون نیششون دفاع میکنن، گاز میگیرن، لگد میزنن. گوسفندی، گاوی شاخ میزنه تا میتونه دفاع میکنه. وقتی میبینه صحنه سخت‌تر از این حرفاست، جا خالی میکنه، در جا فرار میکنه. خب به ارادهش پس حرکت داره، محبت میفهمه، عداوت میفهمه، بچهشو دوست داره. یه مرغی ببینی، یه کلاغی بخواد حمله کنه، اون موقع که مرغ و جوجه حیات منزل بود، بچه ها رو زیر پر میگرد، از خطر دشمن از اونها حفاظت میکرد، حراست میکرد. ما انسان هم همینجوری، یه کسی مسئول حراست ماست، مسئول حفاظت ماست. ما در این جهت با حیوانات هم مشترکیم، ولی نباتات دیگه ای رو نداشتن. و همینجور یه قدم بالاتر بیایید، ما ادراکات کلی داریم، حیوانات اینو ندارن. حیوانات ادراک دارن، شعور دارن، اما ادراک و شعورشون از مرتبه امور جزئی و کلیات ادراک ندارن. قواعد علمی رو نمیتونن حل کنن. یه قاعده به اینا بدید، یه فرمولای به اینا بدید، بعد یک مثالای براشون بدید، مسائل براشون طرح کنید. با این فرمولایی که دارن، با این قواعدی که دارن، اون وقت بتونم به این قواعد و این فرمولا شما این مسائلی که میدید بتونم حل کنم. نه، اینجور نیست. اینا رو اگه توی بیابانی رها کنید جایشون رو بلدن برگردن. یه گوسفند غروب بره تو بیابون بچره، چوپون همراهش نباشه، دمدمای غروب که هوا رو به تاریکی میره، خودش بلده برگرده به جای استراحت شبانه خودش. خب این مقدار انسان هم ادراک داره، ولی انسان ادراک کلیات داره، اونا ادراک کلی ندارن. این ادراکات کلی را انسان مشترکاتی هم دارد. با کیا؟ با ملائکه، با مفارقات، با عقول، اصطلاح فلسفی، عقول، مفارقات، مجردات، به تعبیر آیات و قرآن و روایات، ملائکه. اینا هم ادراک این امور رو دارن، در وادی مجردات اینا ادراک دارن، حرفی نیست. لکن انسان از ملائکه هم باز یک مرتبه امتیاز دیگر داره، بالاتر میره، و اون این است که انسان در سیر تعالی و ترقی ملائکه یه حد معینی دارن، ترقی اونها محدوده، ولی انسان در مسیر تعالی و ترقی حد محدودی نداره. بنابراین میتواند از ملائکه هم برتر باشه. بحثی که در درس 63 داشتیم تا به اینجا آمدیم، امتیاز انسان از سایر موجودات، بلکه در مرتبه امتیاز انسان تو همین مرتبه انسانی، مرتبه انسانی انسان از یک دیگر متمایز بودند. ما دو تا نکته رو نوبت قبل گفتیم. یک، امتیاز انسان هر کسی در مراحل وجودی شخصی خودش، من با هیچ کس مقایسه نکنید، بیرون از من نظام عالم کسی هست یا نیست، چی کار داری؟ جمادی، نباتی، حیوانی، ملکی، فلکی، کسی هست یا نیست، من با هیچ کس کاری ندارم. من با خودم که نگاه میکنم که از دیروز تا امروز ترقی کردم، وضع دیروز من با وضع امروز من، امروز از دیروز برترم، تعالی دارم. تعالی دیروزم برای امروز چیه؟ تعالی اون نقطه که مکرر گفتیم، اون من من، اون حقیقت ذات خودم در اون مقام غیب الغیوبی ذات و خیشتن خودم. مثلا یه ورزشکاری میره میدان ورزش، دیروز تا امروز تمرین کرده، امروز توانمندتر شده، اون من من که نیست، که این جسم من. دیروز تا امروز فرم لباس بهتری پوشیده یا فرم لباس ناخوبتری پوشیده، ترقی کرده، پولدارتر شده، دیروز امروز معاملاتی براش پیش اومده، بعضی ماهیش بهتر شده. اگه بفرمایید دفتر مدرسه دیروز تا امروز حرف جدیدتری یاد گرفته، کدام یکی از این گونه ترقیات برمیگرده به اون مقام ذات خودش؟ اون تعالی انه اوست، اون تعالی منی اوست. اگه اونجاها ترقی کرده، اون ترقی انسانی. و الا اگر نخیر، داراییمون بیشتر شده. داراییمون یعنی چی آقا؟ لباسی زیباتری کردیم، خود یه گوسفندی پشمش بلندتر میشه، کم کم قشنگتر. یه گوسفندی که تازه موهاش تراشیدن، چون موهاش چیده خیلی زیبا به نظر نمیاد، یا یه ماهی که بگذره این بفهم افتخیزهای بدنش تازه میگه برای چقدر قشنگ. لباس زیبا نه همین لباس زیباست نشان آدمی هست، بله، تن آدمی زیباست، شریف است به اون باطن انسان. اون باطن انسان، جون یه پیرمرد 90 و چند ساله بود در کربلا، آدم خیال میکنه که حالات جون رو که میخونه در کربلا مثلا یه شوشی جوان 22 ساله بوده، 25 ساله بود. و حال اینکه چند سالش بود؟ 94-95 سال، 93 سال، 95 سال، 95 سالش بود. بله بله، جون در کربلا غلام حضرت ابازر بوده در شب عاشورا با سید الشهدا. بله 95 سالش بود. حالا اون وقت حالا شرایط اونا چی بوده با 95 سالهای حالای ما؟ حبیبم همینجور بود، 90 سالش بود. 90 سالهاشون، 95 سالهاشون تو میدان شمشیر زدن مثلا چه جرگوزه و چه نیروی جسمی داشتن. حالا این مسیر گاگای من رفت مسیر راه نجف به کربلا، الان مثلا این همه امکانات و چه باید این پیرمرد 95 ساله با اسب چجوری تازونده خودش رسونده به بیرنو خسته نشده این پیرمرد بودو مرکب و سواره مثلا این جو امثال این گروه فرماشات میذارم. تن آدمی شریف است به اون حبیب آدمی، به اون جون آدمی، به اونی که در اندرون ذات خودش چی بود. در اون اندرون ذات خودش رسول خدا اومد منزل، گفت من به بعثت مبعوث شدم. خانم چی گفت؟ جناب خدیجه سلام الله تعالی. بله آقا، من مکرر در بحثا در منبرام گفتم که چه خوب است انسان خدیجه ای فکر کنه، چه خوب است انسان خدیجه ای فکر کنه، سلام الله تعالی علیه. خدیجه ای فکر کردن یعنی چی؟ کلمت حق به تو اعلان شد، چونو چرا بکن؟ بیرون چه خبره؟ چند دام چه خبره؟ فردا با این آقای پیغمبر چه میکنن مردم؟ همه میگن شهد و لا اله الا الله، همه تن میدن، همه مخالفت میکنن، میرن مقابل و مثلا سنگ میزنن یا میان دست میبوسن. چه کار دارم بکنم دیگه؟ جمعی میان دست میبوسن و احترام میکنن، جمعی و مثلا سنگ میزنن و مخالفت میکنن. من در اندرون خودم فهمیدم این کلام حق است. اگر امروز این 7-8 میلیارد جمعیت بشر خدیجه ای فکر کنن، جامعه چی میشه؟ هر کس از درون خودش به خودش مراجعه کنه، این سخن حق است. فضیلتی حضرت خدیجه سلام الله علیها نسبت به همگان داشت این که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از غار حرا برگشت، اعلان رسالت کرد، خدیجه منمن نگره، حالا ببینیم چه میشه، باید یه دو روز بگذره ببینیم چی میگی، دیمه داره حرفات زیر رو کنیم، بلخم جامعه صدا در بره، ببینیم تحصیل کرده های جامعه چی میگن، جامعه شناسان چی میگن، بلخره علما دانشمندان تحصیل کرده ها چی میگن، حرفات رو توی همایشی بذاریم، یه سخنرانی بشه، کسانی باشن نقد کنن، کسانی باشن دفاع کنن، بلخره یه نظریه جدیدیه، این نظریه پردازی باید یک بررسی بشه، جوانب بس. وقتی کلام نورانی ولی خدا را دریافت، بنابراین منهای اون شخصیتی از امیر علیه السلام که از آغاز کودکی وقتی گفتم حتی قبل از تولدش مادر مکرمش که علی کرم الله وجهه، وقتی گفتم غیر از اون جهت ولا تو ظواهر امور، خب بازم روز بعثت رسول الله امیرالمومنین 10 سالش بود. منهای شخصیت والای حضرت مولا الموحدین امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت خدیجه اولین کسی بود که بر پیغمبر ایمان و همراه پیغمبر میرفت مسجد الحرام نماز جماعت میخوند. دیگران دیدیم که یه آقایی میفته جلو، یه نوجوانی کم سن و سال کنارش، یه خانم پشت سرش، سه نفری توی مسجد الحرام نماز جماعت میخوند. عرض من اینه که ما امتیازدهی از باطن انسان، نه همین لباس زیباست، نه همین صورت زیباست، نه این نیروی بدنی است نشان آدمی. در این مرتبه امتیازدهی دو مرتبه امتیاز داریم. حالا یک، خود انسان در طی مراحل عمر شریفش، هر شخص حضرت خدیجه از دیروز تا امروز نمره بهش بدید، از 5 روز پیش تا حالا نمره بهش بدید. دیگران چی میگن؟ چی کاریم دیگران رو؟ این یک امتیاز است برای ماها، درس است برای ماها که هرگز شما نگاه به دیگران نکنید. در درجه اگه سخنی برای شما حق است، حق است. اگه تردید دارید برید مطالعه کنید، برید تحقیق کنید، برید پرسجو کنید. معطل هیچ کس نه. دیگران بعد از این با شما همراه شدن؟ بسم الله. نشدن؟ در تصمیم گیری های آینده زندگی این میتواند یک اصل باشد. و در جامعه با ما میگن تکرو تکروی دارم. بله تکروی دارم. اگه خواستید ذکر مثال داشته باشید، خدیجه ای فکر کرد به یک ترازوی الهی بلا منازع هست وجود گرامی حضرت خدیجه سلام الله علیها. نمونه بعدیش داستان حبیب بن مزاحم. این همه هزارهای کوفه با کسی نمیاد، نه من فهمیدم، من بس دارم میام. بین راه آقای مسلم اوسجر دید، مسلم میای، او هم یادم این بودی گوهره میام، حالا داستان مفصلش بود. گیرم مسلم نمی اومد چی؟ حبیب تو راه افتاده، کار به کسی نداره. یه مسلم بین راه پیدا در بازار بهش پیدا بشه یا نشه. ما این را یک اصل میدانیم در سیر و سلوک الهی، این یک اصل است. اگه حق است معطل حق، کی هست؟ منتظر کی هستی؟ این یک امتیاز که نوبت قبل خوندیم، تکرار میکنم، یک جهت امتیاز دیگه، انسان ها به یک دیگره. شما به کدوم انسان میگه انسان والا؟ والاییش به چیه؟ کجا میخواد بهش جایزه بدید؟ تو میدان ورزش نیرو جسمی، تو مقاله نویسی، یک کسی باسواده، اگه فراخوان یه مقاله بشه نسبت به این موضوعی، آقا قلم فرسای خوب میکنه. حقا هداوران قلم با بفرمایید کتابیشون رو کتاب سالش میکنه. اما ایشون در کمالات نفسانی، اون اندرون ذات خودش، ارتباطش به حقیقت عالم چقدر، این مقدار رو کتاب نوشته، از این کتاب از اون کتاب درس خونده، علم حصولی داره و یه مقاله اینجوری هم نوشته. اما اون نورانیت باطن خودش چیه؟ او رو به این کاغذ و قلم نمره ندید. کاغذ و قلم هم یک اثری از آثار وجودی، همچنان که اون دیگری در میدان فلان ورزش، یعنی کشاورز ماهری است. الان این نمونه هایی که در بازار زندگی ما تو عرف جا افتاد، کشاورز نمونه، معلم نمونه، کم کم بگید معلم نمونه، بگید مادر نمونه، بگید پدر نمونه، نمونهش در چیه؟ چیکار کرد؟ کارگر نمونه، کشاورز نمونه، دانشجوی نمونه، طلبه نمونه، و نمونهش در چیه؟ امتیاز در چیه؟ چیکار کرد؟ نمونه آن است که از ورای آنم، من این جمله را عبارت کتاب خونده می شدم، که اگر از ورای حقیقت عالم، از زهرا سلام علیها، اون آقای واصل احمد مستنبت را صاحب کتاب القطره، قطره ای از دریای اقیانوس فضائل اهل بیت داره، اصلا کتاب نوشته که تقریبا این جلد کتاب که دست من دو جلده، هر کدومش به همین مقدار میشه تقریبا، همچین کتابی دو جلده، القطره، ترجمه فارسی هم شده، قطره ای از اقیانوس یا دریای فضائل اهل بیت علیه السلام. قاصد احمد مستنبت اهل تبریز بود، تبریزی آذربایجانی، داستان مفصلی در که یه دولش حالا وقت میبره کتاب پیش میره، اینا در این داستان ها هم از این گاهی را میدازه. گفت شب خواب دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها مربعی زمین نشسته. من هم مثل یک بچه دو ساله سر گذاشته روز زانوی حضرت زهرا دراز کشید. گفت دو تا سوال تو ذهن من زد، یکی رو خودم جواب دادم، یکی رو بیگاه جواب. گفت دو تا یه سوال این بود که حضرت آیت الله، حضرت آیت الله آقا سید احمد، ادبت چی شد؟ شخصیت چی شد؟ کجا دو چی کار میکنی؟ این بی بی حضرت فاطمه زهراست، پیش اون یه دراز کشیدی؟ گفت تا این سوال سرزنشی برای خودم پیش آمد، خودم به خودم جواب دادم. بچه وقتی به مادرش رسید سرش رو زانو ما هم میدونست کجا بذاره، سر آمد دانوی زانوی فاطمه بردارم کجا بزنم، حق منه. گفت این سوال تو ذهن من افتاد، خودم به خودم جواب دادم که این حق منه، باید همچین باشه. سر آمد بچه سرش از زانوی مادرش برداره کجا بذاره. در همین حال دیدم که حضرت آیت الله سید احمد مستنبه، گفت همینجوری رو سر رو زانوی حضرت زهرا بود، دیدم بی بی اومده دستاش داره به جای شونه داره ریشام رو جمع جور میکنه، داره هی با ریشام به جای شونه کردن داره ریشام باش تنظیم میکنه. گفت یه سوال تو ذهنم اومد، این سوال دوم، سوال اول سوال تو ذهنم زد و خودم جواب دادم، این سوال دوم به خودم اومد که آسد احمد تو کجا و اینجوری فاطمه تو رو ناز کرد، صورت تو رو اینجوری داره نازت میکنه، اینجوری داره بچه زید. تا این سوال به ذهنم آمد بی بی جواب داد، این سوال دوباره رو بی بی جواب داد، فرمودن هذا جزاء من الف القطره، این جزای کسی است که کتاب القطره رو می نویسه. آقا جزا و من الا خلق عليه. این جزایی حالا بناش امتیاز دهی کنیم به فاطمه زهرا بگیم نمره حاسد احمد چنده؟ این از من بود که در وادی امتیاز دهی کی باید امتیاز بده، کی باید به ما بگی خوب؟ اگر تونستیم، اگر تونستیم خودمون به جایی برسونیم که حضرت صاحب الامر مولانا پدیت الله اعظم امام عصر به ما بگه، حالا تاریخ داره ثبت میکنه عرض بنده رو امروز 20 دی ماه هست، همین سخنانی دیروز رهبری بزرگ بار انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی از مردم نیه هزار بار این ملت آقابت به خیره، این ملت، این امت اسلامی، دوران ایران ما. من دیروز تو جلسه بودم همونجا گفت خب همه خوشحال شدن، همه خوشحال شدن، خیلی رفاق هم تلویزیون نگاه میکنیم یه حالت نشاطی گرفت، اما من به اختیار بشکم گفتم چی میشد یه عده بودن در خونه فاطمه نمیذاشتم، چی میشد سید شهدا هم یه آدم هایی داشته باشه بگه ممنونم از شما ملت، خوب حمایت کردی، خوب یاد کردی، دهشی از جمعیت پر شد. کربلا رفتی صحنه یادتون میاد؟ اون بالا صورت در طبیعت اونجاها خیمگاه بود، یه مقداری برداشت هست، تپه هست، این پایین از تل زینبیه به پایین تر که میبینید زمین افتاده است، یه دشتی، یه دشتی از جمعیت پر بود، دشتی از جمعیت. بچه های پیغمبر اینجوری مظلوم و تنها، ولی فکر میکنم که سید شهدا هم برداشت من اینجا دیگه به عهده هیچ کس نمیذارم، برداشت شخصی من اینه، به عهده هیچ کس هیچ کس نقل قول نمی کنم، برداشت شخصی من اینه، امام صادق علیه السلام دوران ایران ما از مردم ایران ما راضی هم، سید شهدا از دوران الان در این دوران مردم ما اومدن یه 4 تا اراذل اوباش اهانت کردن به قرآن، به اسلام، پرچم اسلامی که الله اکبر لا اله الا الله توشه. این ملت چه جوری اومدن تو صحنه دفاع کردن؟ در زمان ائمه علیهم السلام از ائمه اینقدر دفاع نمی کردن، از امین المؤمنین اینقدر دفاع نمی کردن، باریکالله مرده. امتیاز دهی ها کجاست؟ از زمان این بود ای کمی عبارت بخونیم. در حقیقت وجه امتیاز انسان از سایر جانوران، همه ی حیوانات، نیز به داشتن، به همین داشتن کمال انسانی است. کمال انسانی است، بنابراین اون کمال انسانی باید ملتفت باشی. خب اگر وزن بارداری است، خود از که ورنه بار بیشتر میبرد که، پس امتیاز با اوه. اگر به مذهب میخوام به این نیروهای عزیزان جوانهای ما در میدان ورزش، خب اگر به دویدن باشه، خب اون حیوان دیگری که از دویدن از او قوی‌تر بیشتر می‌دوه که، یا هر حرکت نیروی جسمی باشه که سایر حیوانات از این حرکت جسمی ما قوی‌ترن که، پس منوشه ما اون انسانیت به محوه، به تعبیر ما طلبه ها، انسان به محوه، انسان از اون جهت که انسان است باید از سایره متمایز باشه، امتیاز ارزش اونه که انشالله او رو تحصیل کنه، که باید اونی که انسانی که معصوم است، جمله حضرت مولانا بقیت الله قردم امام عصر علیه السلام فلیعمل کل امر منکم، هر کسی از شما کاری کند، کل امر منکم ما یقربو به محبت الله، هر یکی از شما کاری کنید که ما شما رو دوست داشته باشیم، در اون ترازو قابل قبول باشیم. نفرمودن ما رو دوست داشته باشید، جمله دقیقه. اون آیه شریفه که داره که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این از این ور محبتی اونها رو در دل ما میخواد و فراون آیات و روایات از این دست. یکی دو روایت نیست، آیات متعددی، روایات علم و شرمه که ما اهل بیت دوست داشته باشیم. اما این حدیث از ولی اصلا آدم و حساب حرف دیگری داره، حرف دیگری داره، نمیگه ما رو دوست داشته باشه. سید شهدا هم داره، من احبنا کان من اهل بیت، هر کی ما رو دوست داشته باشد از ما اهل بیت است، از زمره ماست. اما این حدیث خیلی دقیق تره، کاری کنید که ما شما رو دوست داشته باشیم. به ولی اعظم آدم علیه السلام فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب به محبتنا، خودتون رو به محبت ما برسونید، کاری کنین ما شما رو دوست داشته باشیم. حالا از حبیب گفتم، سید شهدا در روز عاشورا هر یک از عزیزی که به زمین می افتاد در حال شهادت، حضرت خسرو بالین او می رسون. در بالین بعضی عزیزان جملات کوتاهی فرمودن که در تاریخ ثبت شده. در کنار بالین علی حبیب که رسید لحظه شهادت حبیب به مظاهر، سید شهدا این جمله داره: لله درک یا حبیب، حبیب خوش به حاله. لله درک یا حبیب، ادبیات فارسی می شود که حبیب به خدا خوش به حاله، خدا خوش به حاله. لقد کنت فاضلا، آدم با فضیلتی بودی. حالا فضیلت حبیب سید شهدا اونجا بیان کرده، حبیب چیکار کرده که انسان با فضیلتی است در دیدگاه حضرت سید شهدا؟ دیدگاهش چیه؟ چون چه کرده که داره فضیلت شد؟ در مزه سید شهدا انسان با فضیلتی شد؟ لقد کنت تختم القرآن فی لیلت واحد، حبیب تو یک شب قرآن ختم میکردی. لقد کنت تختم القرآن لیلت واحد، ولو شد که اونایی که میخوان خودشونو برسونن، راه رسوندن کدوم مسیره؟ قرآن انسان الهی میکنه، نماز اول وقت انسان الهی میکنه، صداقت انسان الهی میکنه، اون چرا که مورد رضایت از ولی است امام زمان علیه السلام است، انسان مورد محبتشون میکنه. حالا کاری میشه که او از اون بعد دوست داره. شیخ مفید که از دنیا رفته، امام زمان اسلام شعر گفته، انشالله میرید کاظمین سر قبرش، تو قبرش تو اون سنگ دور قبرش نوشته شعر امام زمان اسلام: یومون علا آهل رسول عظیمون. روزی که شیخ مفید از دنیا رفته برای آل پیغمبر روز بزرگی بوده. که امام زمان عزادار میشه، به عزای شیخ مفید آقای امام زمان شعر میگه. دیدید کسی شعر میخواد بخونه، خودشون بعضی مردان خودشون شعر میگن. امام زمان اسلام در وفات شیخ مفید شعر گفته، شعر عزا گفته. و این مضمون شعرش یه مصرع شعر: یومون علا آل رسول عظیم، روزی که برای آل پیغمبر روز بزرگ. ایناست اینی که عرض میکنم، کسی تو وجدان خودش میخواد خودش رو در ترازو بذاره، من کیم؟ اینا ترازوست. این وادی آقا در کتاباشون دارن، در اشعارشون دارن، در جای دیگه، وادی من کیستم. این وادیه که هر کسی بیاد پیش وجدان خودش. دیدیم ما اون وقتا مدرسه میرفتیم، تو مدرسه روز امتحان که میشد، از امتحان که میومدیم بیرون میگفت که نمیدونم 8 سوال بوده، هر سوال 2.5 نمره داشته. من اونجا اون سوال یکم فکر کنم 5 نمره اونجا کم بکنم، این سوال درست نوشتم، این سوال درست. هر کسی پیش خودش با یکی نمره، 2 نمره کم و زیاد، خودش به خودش نمره میداد. هر کسی خودش پیش وجدان خودش در ترازو یزده ولی اصلا نمره داد. من کیست؟ نمره من چند؟ در حقیقت وجه امتیاز انسان از سایر جانوران نیز به همین داشتن کمال انسانی است، بلکه امتیاز در میان افراد یک نوع مثل نوع انسانی، افراد انسان، این حسن و حسین و زینب و فاطمه و این افراد انسان های ابراهیم و اسماعیل و هاجر و ساره و بفهمید، افراد یک نوع، حالا نمره بدید، و یا انواع یک جنس. این بحث های منطقی داره، الان جزئیات رو چون آخر وقت فرصت رو غنیمت میشمارم انشاءالله یه فرصتی باشه این رو توضیح میدم. نوع تحت خودش اصناف داره و اصناف در تحت خود افراد دارند. نوع انسانی مثلا در یک مثالی بفرمایید دو صنف هم، صنف زن و صنف مرد، و اون صنف هم در تحت خودش افراد داره، افراد زنان، افراد مردان. شما این مردها رو به یکدیگه، این زنها رو به یکدیگه چگونه امتیاز دهی میکنید؟ تو جامعه ما کدوم زن برتر است؟ در یه شهری من بودم، در یه جلسه یه خانومی رو به عنوان مادر نمونه معرفی کرد. من یه اطلاعاتی از سابقه از قبل از انقلاب نسبت به اون خانم داشتم تا این سالها، شاید نزدیک 40 سال در اون شهر من ارتباطاتی حالا چیزی میشه. زنگ زدم به اون مسئولین اعتراض کردم شدیدن، خیلی من حرفای سنگینی میشدم. این کی بوده شما رو به عنوان زن نمونه معرفی کرد، مادر نمونه معرفی کرد، چه کرده؟ گفت آقا کسی است که چند تا دختر پسر داره، متعدد 7-8 دختر پسر داره، 5-6 همه بچه هاش تحصیلات عالیه دارن، همه شون دکتر مهندس هن، همه شون شده. گفتم همین؟ تو اصلا خبر داری که بچه هاش نماز میخونن یا نمیخونن؟ اصلا خبر داری که خودش نماز میخونن یا نمیخونن؟ شما امکانات جمهوری اسلامی در اون مرکزی که بود، همایشی که بود، از امکان بیت المال بود، مرکز شخصی نبود. کی رو داد معرفی میکنی؟ گفت شما چه شناخته دارید؟ گفتم من میشناسم، بیا پیش من داد بدم چی هست. تک نمونه بدحجابی تو منطقه بود از قبل از انقلاب، تک فرد بود در بدحجابی. حالا بعدا ازدواج کرده شده، فرزندان چنینی. گفتم از بستگانشون نزدیک من میشناختم، گفتم اون خانم رو مادر نمونه معرفی میکرد. گفت از او چه سراب چیز میدانید؟ گفتم یه پسرش دائم الجبهه هست، پسر دیگرش تو جبهه بدن رو تکنیک آورد، من دیدم. شوهرش وقتی اومده کنار جنازه پسرش، من بودم تو صحنه، تیکه های بدن پسرش یکی یکی میبوسید اونجا میذاشت، جنازه یه سره نبود که بچه رو ببوسه. من بودم شاهد، بودم سر. پدر اومده کنار جنازه پسرش، تیکه های بدن پسرش یکی یکی برمیداشت میبوسید اونجا میذاشت. گفتم به او بگو پدر نمونه. بچه هاش هم یکی از دیگری پاکتر، دخترها با حجاب، با افتر. مادر جون زندگیش هم چی بود؟ من این حرف افتادم، آشنا چون هستن با من؟ جزئیات سخت میشه وقتی نخیر تو مثبتاته. مادر همین شهید برای پسر هم شهید نشده بود قبل شهادت پسرش، میگو حاج آقا اینه که جای شنیدید که گاهی مادر شب غذا نداشتن، قبلمه آب میکرد، رو چراغ میذاشت، بچه ها خسته میشدن، هی سب کن غذا آماده بشه، هی سب کن غذا آماده بشه، بچه ها که دیر وقت خسته میشدن میخوابیدن، چراغ خاموش میکرد میخوابید. به من میگو حاج آقا من این احمد علی رو خیلی جوری خواب کرد، شهید پسرش. گفت حاج آقا به من بگو، حاج آقا من این احمد علی خیلی جوری شب خواب کرد، هیچ جوری بشیم شب خونه بخواب. اینا بشن اگه برای ما شما امتیاز بدید بگیم مادر نمونه کیه، ما ترازو داشته باشیم، معیار داشته باشیم. کی مادر نمونه؟ کی معلم نمونه؟ کی وزیر نمونه است؟ کی استاندار نمونه است؟ کی فرماندار نمونه است؟ معیار داشته باشیم. با یه معیارهایی در یه ترازوی بتونیم بگیم فرماندار نمونه کیه؟ به همینجور. از نوع بله میان افراد یک نوع و یا انواع یک جنس. از نوع که بالاتر میاییم، حالا مثال چی دادیم؟ افراد انسان. حالا جنس بالاتر از انسان، حیوان. این حیوان انسانی یا حیوان دارای انواع دیگر مثل گوسفند، مثل گاو، مثل پلنگ، مثل گربه، مثل بفرمون مورچه، مثل فیل، این همه در مرتبه اصل جنس انسان حیوانی، اون وقت یک جنسی، یک نوعی از سایر انواع برتر است. از خدا مثل انسان از سایر حیوانات برتر است. امثال این فرمان شد. به همین بینش بلکه امتیاز در میان افراد یک نوع و یا انواع یک جنس باز برگشت به همین بینش هوش و معرفت است که هر کسی هوش بیشتری دارد، معرفت بیشتری دارد. این معرفت هم این نیست که چند تا کتاب خونده، اون معرفت رب العالمینی شده، اون حضور در محضر حضرت حقیقت عالم. و نیز از این ادله مذکور نتیجه حاصل می شود که همه آثار وجودی بدن از حرکات، سکنات، ادراکات حسی آن از آن حقیقت به نام روح و نفس ناطقه است. تمام آثاری که ما داریم به علاج جنازه اینجا افتاده است. اون حقیقت بدن رو با کار می گیره. اگه اون حقیقت نباشد بدن می شود مثل یه جسم. هم مثالی دادیم، از جسم اومدیم به نبات، از نبات اومدیم به حیوان. روح که از بدن انسان رفت جنازه می شود چی؟ در حد اون اصل جسم، جماد. به تعبیر دیگر این همه آثار وجودی انسان ها اطوار و ظهورات و تجلیات اون مبدأ آثار است. مبدأ آثار اون نفس ناطقه انسانی ماست، همه مال اونجاست. رو همین جهت این بدن، خب میگید چی آجان؟ کسی در میدان شهید شده، اگر در میدان در خاک ریز مقابل دشمن کشته شده، بدنش رو با همون لباس خاکی دفن کنی، کفن نکنی. اما اگر نخیر، آقای مطهری تو خیابون شهید شده، نخیر و لباسش در بیاریم واسه بدیم کفن کنیم در حضرت آقای مطهری هست باشه، ایشون تو جبهه شهید نشد، اون چیز دیگره، اون که در اونجا شهید شده چیز دیگره. پس این بدن آثارش مال اون نفس ناطقه است، اون چه جزئیات رو آثار فعلی رو مهمه چی هم. و این وحدت و تشخط صورت ظاهر انسان، صورت ظاهری انسان و ائتلاف اعضا، اعضا به هم پیوستن، و الا اگه بدن روح از بدن بره دیگه، بدن متلاشی بشه و دیگه دست رو به این بدن نیست که. اینی که الان پیکر این دست، این پا، این اعضا و جواره به هم آمدن مال اونه. و این وحدت، یگانگی و تشخص، هم وحدتش و هم تشخصش دو چیزه، یگانگیش و اینی که شناخته می شود، صورت ظاهر انسان و ائتلاف اعضا و جواره همگی از اون گوهر گرامی است. گوهر گرامی اون نفس ناطقه است. اگه اون نفس نباشد این دیگه چیزی نیست. بنابراین اگر بدن هم احترام میکنیم به اعتبار اون نفسه. رو همین جهت اون کافر رو حق غسل و کفن دست ندارید. اگر هم جنازش رو برمیدارید برای اینکه بمونه اینجا تعفن میگیرید، دیگران اذیت میشن، به علاوه چال کردن او دیگه نمیگم دفن شرعی اصطلاح بشه، پوشش کفنی باشه، امثال این فرمایشات سزاوار است که از این اشارات دلپذیر تا بعد ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.